أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دلالت روایات خاص باب قضا و به خصوص روایت ابی خدیجه بود، سالم ابن مکرم، بر نسب قضات و اینکه آیا مدلول اون نسب خصوص مجتهد یک و حصر قاضی در اون دو، و یا اینکه دلالت بر اعتبار اجتهاد در قاضی نداره بلکه مطلقه، که به این روایت ابی خدیجه در جواهر استدلال شده بود بر عدم اشتراط اجتهاد و همینطور کلام مرحوم آقای خوی قدس سره در این مجال عرض کردیم، تقریب کردیم دلالت این روایت رو بر عدم اشتراط اجتهاد طوری که در کلام مرحوم آشتیانی آمده بود. ایشان تقریب دیگری ذکر فرموده بود بر دلالت این روایت، و تقریب ما با تقریب ایشان متفاوت بود. به هر حال بحث ما در تقریب دلالت این روایت منتهی شد به اشکالاتی که مرحوم محقق آشتیانی بر دلالت این روایت بعد از تقریب اون فرموده بود. 5 اشکال در کلام مرحوم آشتیانی بر دلالت این روایت و استدلال به این روایت بر عدم اشتراط اجتهاد در قاضی ایشان متعرض شده بود و فرموده بود که اشکال اول ایشون رو گفتیم وارد نیست. اشکال اول ایشان این بود که این روایت اطلاقش ناظر به عدم جواز تحاکم به قضات جوره، اما این که قاضی بعد از آنی که شیعه باید باشه هر شیعه ای قضا او نافذه و اجتهاد شرط نیست، فرمود ایشون از این جهت در مقام بیان نیست. این اشکال اولی ایشان بود که گفتیم این اشکال به نظر وارد نیست، چون ظاهر روایت و مقتضای اصل اینه که اطلاق در مقام بیان، و لذا این که بگید از یک حیث در مقام بیانه و از حیث دیگر نه، شاهدی نداشت و صرف این که بودن در مقام بیان از حیث عدم جواز رجوع به قضات جور دلیل بر حصر حیثیت بیان این اطلاق در این جهت نمیشه، ولذا شاهدی هم که آوردیم بر این که از جهت دیگر هم در مقام بیانه اینه که در روایت علاوه بر این که فرموده بود رجوع به قضات اونها نشه، تحاکم به قضات جور نشه، فرمود ینظران الى من کان منکم، بله تعبیر روایت این بود که خلاصه بعد از آنی که فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، فرمود ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، یعنی اکتفا نکرد انظروا الى رجل منکم بلکه یعلم شیئا من قضایانا هم درش هست، که غیر از این که فقط منکم باید باشه، شیعه باشه، از قضات دیگر نباشه، باید قضایش هم ناشی از علم باشه. این اشکال اولی بود که مرحوم آشتیانی فرمود و به نظر این اشکال وارد نبود. اشکال دومی رو از ایشان نقل کردیم و باز اونو پاسخ دادیم. بعد مراجعه کردیم به کلام ایشان، به نظر اشکال ایشان متفاوت بود از اون چه ما تقریر کردیم در کلام ایشان. اونی که ما تقریب کردیم به عنوان اشکال دوم ایشان این بود که منظور از این روایت اینه که باید قضا از شخص شیعه به حکم الله باشه و فرض اینه که برای شخص محکوم و کسی که در قضیه و در محکمه در رابطه با قضیه او حکم شده، مادامی که احراز نکنه حکم این قاضی حکم اللهه، الزامی به اخذ به اون قضا نداره، چون به حسب این روایت نگفتن حکم قاضی مطلقا نافذه، بلکه حکم قاضی به قضاء الله و به حکم الله نافذه، باید محکوم احراز بکنه که قضاء او قضاء الله و حکم الله. و گفتیم این نظیر همون بحثی است که در اطلاقات مطرح میشد که اطلاقات ادله قضا، قضاء به ما انزل الله رو نافذ قرار داده در اشکال دوم بر استدلال به اون اطلاقات. اینو مطرح کردیم که دلالتی بر نفوذ قضا نداره، نهایت اینه که حکم او به ما انزل الله نافذه، نه قضاء او علی الاطلاق، و باید محکوم براش محقق بشه که حکم او حکم به ما انزل اللهه، و الا مادام که این محقق نشه، موضوع نفوذی که در روایت فرزن این آیات مدلولش نفوذ قضا باشه، موضوع این حکم برای محکوم محقق نیست. پس ولو مدلول این دلیل نفوذ قضا باشه، اما نفوذ قضاء به ما انزل الله و معلوم نیست این قضاء به ما انزل الله باشه. اینجا هم اینو ما در تقریر کلام محقق آشتیانی به عنوان اشکال دوم ایشون تقریر کرده، ولی به نظر میاد حرف ایشون ضمن اشتمالش بر این جهت اما یه تتمه‌ای داره و که انه اعمق از اون مقدار تقریبی که ما برای اشکال ایشون کردیم. ایشون در این اشکال دوم میفرماد که مفاد روایت نفوذ حکم قاضی اونجایی است که به حکم الله قضاوت بکنه. این این که میگه نفوذ حکم قاضی اونجایی که به حکم الله قضاوت بکنه، باید محقق بشه بر اون شخص محکوم که حکم او حکم به ما انزل الله، که ایشون فرموده خب مقتضای قاعده اینه که طریق به این موضوع که حکم قاضی به ما انزل الله اعتقاد مخاطب و مأموره، یعنی مثلا محکوم، یعنی شخص محکوم باید حجت داشته باشه، حداقل طریقی به این که حکم قاضی حکم به ما انزل الله، و الا صرف این که قاضی معتقده که حکمش حکم به ما انزل الله برای نفوذ حکم او بر محکوم و به تعبیر ایشون ناظر در قضیه و مخاطب کافی نیست. قاضی معتقده که حکم به ما انزل الله کرده، به این مقدار حکم قاضی نافذه بر محکوم نیست، به این معنا که طریقی به تحقق موضوع نفوذ حکم باید داشته باشه شخص مخاطب به این خطاب، خطاب به نفوذ قضا. پذیرفته ایشون که مفاد این روایت که او رو قاضی قرار دادم در روایت ابی خدیجه فاجعلوه بینکم قاضیا، اینه که قضاء او نافذه، اما قضاء چه کسی نافذه؟ اون کسی که حکم او حکم قضاء او به حکم اللهه. خب اونی که قضاء او قضاء به حکم اللهه به نظر خود اون قاضی قضاء او به حکم اللهه بر دیگران نافذه، ولو دیگران معتقدن که قضاء او به حکم الله نیست یا محرز نیست برشون این که اون قضاء به حکم اللهه. ایشون فرموده شخص مخاطب به این خطاب و محکوم به این که قضاء قاضی نافذه، اون عبارت از ناظر در این قضیه است، مثل محکوم، مخاطب اوست، به او گفتن قضاء قاضی بر تو نافذه، باید اون شخص مخاطب معتقد باشه که این قضاء قاضی قضاء به حکم اللهه، ولو حجت برش داشته باشه، و به مجرد این که این قاضی خودش بینه و بین ربه و به اعتقاد خودش قضاء این قاضی رو قضاء خودش رو به حکم الله ببینه، کافی نیست بر این که محکوم و ناظران در این قضیه ملزم به نفوذ باشن، چون در این روایت نیامده که قاضی که به نظر خودش حکم به ما انزل الله و حکم به قضاء به حکم الله داره بر دیگران عمل به اون قضا لازمه، اون قضا بر اونها نافذه، بلکه موضوع نفوذ قضا قضاء قاضی به ما انزل الله گفته شده، اونجایی که یعلم شیئا من قضایانا که به اون قضایا قضاوت بکنه، این رو جعلته قاضیا اجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. پس موضوع اینه که شخصی که قاضی که یعلم شیئا من قضایانا که حکم میکنه به اون چه به نظر شمای مخاطب، نه به نظر خود اون قاضی. اون قاضی به نظر شمای محکوم و مخاطب یعلم شیئا من قضایانا است. این که میگیم به نظر شمای مخاطب، نظر شمای مخاطب طریقه، نه اینکه موضوعیت داره. که انه اونی که و اون قاضی که حکمش نافذه، عبارت است از رجل منکم واقعی، یعنی شیعه واقعی، و یعلم شیئا من قضایانا، این هم یعنی شخصی که فی الواقع این گونه است، یعلم شیئا من قضایانا. خب مثل این که اگر به کسی گفتن خمر حرامه، گندم مباهه، موضوع حکم عبارت است از خمر و گندم واقعی، اگر گفتن که قضاء رجل شیعی عالم به قضایای ائمه نافذه، این معناش اینه که شیعه واقعی و اون که فی الواقع علم به قضاء ائمه داره. و حکم به قضایای ائمه میکنه، نه اونی که به نظر خودش شیعه است که حکم به قضایای و احکام ائمه میکنه و در واقع یا شیعه نیست یا اگر شیعه هم هست حکم به قضایای ائمه نمیکنه، بلکه حکم به خلافش میکنه. موضوع نفوذ شیعه واقعی است و کسی که واقعا حکم به قضای الائمه میکنه، حکم به قضای الائمه میکنه. خب اگر این شد موضوع حکم، حالا طریق میخواد احراز این که این آقا شیعه است و این که قضای او قضای الائمه است، قضای به حکم الائمه است. طریق برای هر مکلفی علم خودشه. خب حالا قاضی به نظر خودش حکم به قضاء الائمه کرده، خب نظر او و اعتقاد او به این که قضاء او مطابق با حکم ائمه است برای دیگری اعتباری نداره، اون بر خودش این قضائش که این گونه است، به نظر خودش قضائ به حکم الائمه است، به نظر خودش نافذه. اما مهم اینه که نفوذ باید به اعتقاد دیگران و ناظر در قضیه و شخص محکوم و اطراف دعوا، باید به نظر اونهام حکم این قاضی حکم به قضاء الائمه و به قضای الائمه باشه، چون اونام ملزمن به تنفیذ قضا در جایی که قضاء قاضی قضاء به حکم الله و به حکم الائمه باشه، باید برای اونها هم این موضوع احراز بشه. خب اگر بناس این گونه باشه، باید برای اونام احراز بشه و صرف اعتقاد قاضی به این که حکم او حکم الله کافی نیست، دیگه این روایت به درد بحث قضا نمیخوره. چرا؟ چون فرض اینه که در بحث قضا بناس قاضی حکمی که میکنه ولو محکوم و دیگری اون حکم رو اجتهادن یا تقلیدن حکم واقعی نبینه، باید به همون حکم قاضی عمل کنه، و حتی نظر اون قاضی بر نظر اجتهادی و تقلیدی محکوم مقدمه. قبلا از جواهری مطلب گذشت. خاصیت قضایی اینه که قضا بر تقلید و اجتهاد و فتوا مقدمه. اگر میگیم حکم قاضی نافذه به این معناست. از این روایت این در نیامد تا گفته بشه اگر این روایت قضاء مقلد رو هم شامل باشه پس معناش نفوذ قضاء مقلد شد. از این روایت پذیرش قضاء مقلدم اگر در بیاد اونجایی در میاد که قضاء مقلد به نظر محکوم هم قضاء به حکم الله باشه و این جاییه که محکوم با قاضی مقلد یک نفر باشن هر دو که نظر تقلیدی و نظر حجت بر اونها نظر واحدی باشه. در این فرض باید این شخص مقلد که محکوم قرار گرفته طبق نظر اون قاضی مقلد عمل بکنه. خب طبق نظر اون قاضی مقلد عمل بکنه نه به ملاک نفوذ قضا بلکه به ملاک اینکه نظر تقلیدی خودش هم همینه و با قطع نظر از حکم قاضی به عنوان قاضی و نظر قضایی این شخص محکوم ملزم به همین عمل به این تقلیده، ملزم به عمل به این فتواییه که داره تقلید میکنه ازش و این غیر از اینه که ما بگیم حکم قاضی منشأ و ملزم شد و منشأ لزوم عمل شد. فتوا منشأ لزوم عمله نه نظر قاضی و حکم قضایی. این با اون چه گفته میشه از نفوذ قضاء مصطلح متفاوته. اگر ما میگیم نظر قاضی نافذه ولو بگید مقلد باشه نفوذش به این معناست که دیگه اعتبارش دائر مدار این که محکوم اجتهادن یا تقلیدن با اون نظر موافق باشه نیست. معنای نفوذ قضا اینه که ولو محکوم نظر اجتهادی و تقلیدیش با نظر قاضی متفاوته محکوم ملزمه از نظر خودش ملزمه به رعایت نظر قاضی و باید نظر اجتهادی و تقلیدی خودش رو کنار بزنه و در اون مورد نظر اجتهادی و تقلیدی خودش اعتباری نداره. معنای نفوذ حکم قاضی اینه و معنای نفوذ قضا اینه. تو مجتهدش هم اینه که یعنی اگر قاضی مجتهد باشه اگر بخواید بگید در قاضی اجتهاد شرط نیست مقلدش هم باید این باشه. یعنی اون جایی که این قاضی که فرض کنید مقلد یا مجتهد دیگه فرق نمی کنه اگر قضاوت کرد دیگه پی این نگردن که محکوم آیا در نظر اجتهادی و تقلیدی خودش با این نظر قاضی در کبرای مسئله همسو هست یا نیست. از روایت ابی خدیجه این قابل استحصال نشد، چون اونی که از روایت ابی خدیجه متحصل شد فوقش این شد که اونجایی که نظر محکوم اجتهادن یا تقلیدن با نظر حاکم مطابقت داره، در اینجا نظر و حکم حاکم باید مورد عمل قرار بگیره، اما مورد عمل قرار بگیره این غیر از آنه که ما بگیم قاضی حکمش نافذه. به معنای اصطلاحی خودش نظر قاضی باید مورد عمل قرار بگیره به ملاک این که این فتوای این قاضی برای این محکومم حجت و معتبره، که اگر این حکم قاضیم نبود به لحاظ فتوا باید اون شخص محکوم به همین نظر عمل میکرد. حالا فوقش اینه که قاضی هم آمده همون حکم فتوایی که باید شخص محکوم عمل بکنه او رو از باب امر به معروف وادار میکنه که به اون وظیفه خودت عمل کن، به وظیفه خودت عمل کن، یعنی به اون وظیفه‌ای که با قطع نظر از قضاء من داشتی. من قاضی فقط تو رو وادار میکنم از باب امر به معروف به عمل به اون چه اگر منم نگم تو باید عمل کنی. پس نظر قاضی هیچ موضوعیتی در لزوم عمل به اون حکم نخواهد داشت. این غیر از نفوذ قضاء مصطلحه. نفوذ قضاء مصطلح معناش اینه که نظر اون قاضی و حکم اون قاضی انقلاب ایجاد میکنه. معنای اصطلاحی نفوذ قضا اینه که باید این قاضی حکم او وظیفه محکوم رو مبدل بکنه، اون وظیفه‌ای که محکوم با قطع نظر از حکم قاضی داشت با قوا تبدل پیدا میکنه، نه اینکه قاضی الزام میکنه محکوم رو به عمل به اون چه اگر قضاوت هم نبود محکوم باید به اون عمل میکرد. پس این روایت، روایت ابی خدیجه، با این بیان نتونست دلالت بر نفوذ قضاء مقلد داشته باشه. محقق آشیانی این مطلب رو فرموده اینجا، ولذا فرموده که بعض محققینی که قائل به جواز قضاء مقلد شدن مفروضشون، ثابت ذیل استدلال به این روایت، مفروضشون جاییه که متداعیان و به اصطلاح حاکم و قاضی همه مقلد یک مجتهدن، چون فرموده ولهذا قد فرض بعض المحققین القائل بجواز الحكومه للمقلد فيما لو كان المتداعيان والمقلد الحاكم مقلدين لمجتهد واحد. فبعد عبارت این قائل رو ایشون نقل میکنه که عبارت روایت رو تطبیق بر اینجا فرموده، عبارت باز مرحوم آشیانی اینه که قال ما حاصله، این محصل کلام این قائل رو ایشون ذکر میکنه به این عبارت، انه کما یجوز للمترافعین والمتداعین کالزوج والزوجه، یا للمترافعین والمتداعین کالزوج والزوجه، فی ان عشر رضعات محرم مثلا الالتزام بالحرمه فیما اذا کانا مقلدین یا مقلدین لمجتهدین یعتقد ذلك من دون ان یتحاکما الى احد کذا یجوز تحاکمهما الى مقلدین کان شریک معهما فی التقلید ای مقلدن لمن یقلد انه. عبارت نقصی داره، ای مقلدن لمن یقلد، ببخشید اینه، ای مقلدن لمن یقلدانه، درسته عبارت. فیحکم بینهما بما قلده من المجتهد من نفوذه للحرمه. فالروایت تدل اذن على جواز الرجوع الیه، یعنی روایت ابی خدیجه مثلا، لکونه ایضا عالما بشیء من قضایاهم بالمعنى المتقدم. ایشون میفرماد انتها ملخص کلامه و حاصل مراده قدس سره و لقد اجاد فی ما افاد و جاء بما فوق المراد. این بیان مرحوم محقق آشتیانی در اشکال دوم به استدلال به روایت ابی خدیجه بر جواز و نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد و مقلد. بعد ایشون همون اشکال خودشو ذکر میکنه، میفرماد که گیرم روایت دلالت بر جواز رجوع به مقلد داشته باشه، یعنی اطلاق داشته باشه، شامل مقلدم بشه، اما مدلولش این نیست که رجوع بشه به مقلد در همون جایی که نظر مقلد و محکومم متحده. دلالت نداره که بر رجوع به او در این فرض به ملاک نفوذ قضا باشه، و از جهت اینکه الزام قاضی مؤثر در وجوب التزام باشه، بلکه معناش اینه که اگر قاضی حکم کرد الزام کرد، چون شما را الزام کرده به اون چه وظیفتون هست، با قطع نظر از حکم حاکم عمل کنید. این غیر از مسئله نفوذ حکم قاضی اصطلاحی. عبارت ایشون باز اینه، یرد علیه بعد تسلیم دلالت روایه علی جواز رجوع الی المقلد فی الفرض المذبور، در همون جایی که نظر حاکم و محکوم در تقلید متحده، انه لا دلالت لها علی کون الرجوع فی تلک الصوره من جهت کون الزامهی مؤثرا فی وجوب الالتزام. في وجوب الالتزام بالملتزم به، مع قطع النظر عن كون مقتضى تكليف المحكوم عليه الالتزام بالملتزم به. که معنای این روایت این نیست که اگر قاضی الزام کرد شما باید عمل به الزام او بکنید، در جایی که با قطع نظر از الزام او وظیفتون اون نبود، با الزام اون وظیفه تولید میشه، بلکه معناش این میشه اونجایی که با نظر به اون چه وظیفه شما عمل بشه ایست، با قطع نظر از الزام حاکم اینجا به نظر حاکم عمل کنید. خب این نشد قضاء اصطلاحی کما هو محل النزاع. فلعله کان من اقتضاء تکلیفه ذالک مع قطع النظر عن الالزام المذكور فيكون التكليف بالرجوع اليه من جهة وجوب اتباع الحق والمعروف وهو خارج عن الفرض. فرض ما اینه که با قطع نظر از اون الزام، فرض اینه حق و معروف حکم قاضی نبود، به نظر محکوم یه چیز دیگری ممکنه باشه. این روایت میگه اون جایی که با توجه به این که وظیفه محکوم با قطع نظر از حکم حاکم همینیه که حاکم بهش حکم میکنه، پس به حکم حاکم عمل کنی، و این غیر از قضاء اصطلاحیه. بعد ایشون اینجا یک انقلتقلتی رو مطرح میکنه که با اجماع مرکب بخواد اعتبار و حکم قاضی در دیگر مواردم ثابت بشه، یعنی ولو مورد روایت با این بیان جایی شد که قاضی حکمی که میکنه محکوم با اون حکم همسوه با قطع نظر از قضا، مفاد روایت این شد. اما اگر حکم قاضی اینجا لازم الاتباع شد، در دیگر مواردی که نظر مقلد، نظر محکوم متفاوت با قاضیه، اونجا میگیم باید و محکوم ملزم به عمل به نظر اون قاضی هست به اجماع مرکب. چون امام علیه السلام اون شخص و قاضی قرار داده، در روایت ابی خدیجه مقتضای جعل امام شخصی رو قاضی اینه که باید شخص محکوم ملتزم به حکم قاضی باشه و حکم اون قاضی در حقش نافذ باشه، با قطع نظر از اینکه وظیفه اون محکوم با قطع نظر از حکم قاضی چیه. و الا اگر امام میخواست بگه عمل بکنید به نظر قاضی اونجا که نظر خودتونم اجتهادن یا تقلیدن با قاضی همسو هست، این که دیگه نیازی به نسب قاضی نداشت که امام بگه فعنی قد جعلته قاضیا. پس این که امام شخصی رو قاضی قرار داده اینه که دیگه اعتبار نظر اون قاضی دائر مدار این که به نظر خودتون و به نظر محکوم وظیفه او و با قطع نظر از حکم قضایی همون باشه نخواهد بود. یک انگلت اینجوری رو مطرح میکنه. بعد ایشون از این انگلت جواب میده به این که ولو ظاهر از تعلیل همینه که منظور نفوذ حکم قاضیه و دیگه نظر محکوم خلاصه نباید رعایت بشه، ولیکن به جهت این که معهود نزد مردم و در اذهان مرکوز این بوده که باید قاضی منصوب از قبل سلطان باشه و بدون نسب حکم قاضی اعتباری نداره، که انه حضرت در روایت ابی خدیجه منظورش از اون جعل قاضی اینه که امام مسلمین که امام صادقه واجب کرده رجوع به این شیعیانی که یعلم شیئا من قوایانا، حرفای اینا رو هم باید بشنوید، باید بپذیرید و رجوع به قضات اهل جور نکنید. دیگه این دلالت نمیکنه که حالا که باید شما رجوع به قاضی حق بکنید، رجوعتون به ملاک این باشه که حکم قاضی و الزام قاضی موضوعیت داره، با قطع نظر از اینکه وظیفه در قضیه چیه. که انه ایشون باز اون حرف خودش رو تأکید میکنه که اون چه از این روایت استفاده میشه اینه که لزوم عمل به حرف قاضی اونجایی که وظیفه محکوم با قطع نظر از حکم حاکمم اون باشه. اگر قاضی الزام به همچین مطلبی بکنه شما باید عمل بکنید. ولذا از این روایت اون نفوذ قضاء اصطلاحی که معناش اینه که باید به حکم قاضی و به الزام قاضی عمل بکنید ولو با قطع نظر از حکم قاضی و قضاء قاضی وظیفه متفاوتی داشتید، دیگه از این روایت استفاده نمیشه. این بیان اشکال دوم مرحوم محقق آشتیانی بر استدلال به این روایت. خب با این بیانی که امروز کردیم دیگه اون اشکالی که دیروز به محقق آشتیانی می کردیم ممکنه مندفع باشه، ولیکن کلام اینه که اگر مدلول روایت اینی که ایشون میگه باشه و مفاد روایت این باشه که باید محکوم با قطع نظر از حکم حاکم اون وظیفه رو داشته باشه، یعنی در جای حکم حاکم نافذه که شخص محکوم با قطع نظر از الزام قاضی یه وظیفه‌ای داشته باشه و قاضی او رو الزام بکنه به همان مطلبی که اگر قضا و قضاوت نبود او ملزم به عمل به اون بود، و در حقیقت قاضی نتیجه قضاش الزام به معروف، امر به معروف و انقلابی ایجاد نمیکنه در وظیفه محکوم. اگر این باشه خب روایت با این بیان حتی دلالت بر نفوذ قضاء مجتهد هم نخواهد کرد، نه فقط دلالت بر نفوذ قضاء مقلد نمیکنه، این روایت حتی اون جایی که قاضی مجتهد باشه، مفاد این روایت این میشه که قاضی مجتهدم اگر قضاوت کرد وقتی قضاوت او لزوم عمل داره که به نظر محکوم قضاء اون مجتهد قضاء به حکم الله باشه. قضاء به حکم الله باشه نه اینکه قضاء به حکم الله به نظر خود قاضی باشه، قضاء به حکم الله به نظر محکوم باشه و باید شخص محکوم حجت بر این جهت داشته باشه، حالا چه اجتهادن چه تقلیدن. و وقتی که نظر اجتهادی یا تقلیدی محکوم اینه که حکم این قاضی، قاضی مجتهد اصلا، حکم این قاضی درست نیست، چون نظر تقلیدی محکوم اینه که حکم الله یه چیز دیگریه، خب نظر این قاضی نباید بر این محکوم نافذ باشه. پس این روایتی که حتما مفادش اینه که حکم قاضی نافذه در موردی که مجتهد باشه قاضی، لازمه کلام محقق آشتیانی اینه که حتی اگر قاضی مجتهدم بود این روایت دلالت بر نفوذ حکم قاضی و نفوذ قضاء اصطلاحی حکم قاضی رو نخواهد داشت. و این خودش منبه بر اینه که این اشکال دومه محقق آشتیانی بر این استدلال وارد نیست. ولذا خود محقق آشتیانی هم آخر این اشکال دومش ذیل اون این قلت اخیرش یک فتعملی هم فرموده. هذا وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.